بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة على رسوله و آله. سلام علیکم و رحمت الله. جلسه 565 سوره قلم آیات 16 تا 42. در بخش اول سوره قلم محور آیات دفاع از رسول الله صلی الله علیه و آله بود در برابر جنگ نرم و تبلیغاتی و به قول امروزی ها رسانه‌ای که مشرکان علیه رسول الله صلی الله علیه و آله را انداخته بودند. اونها میگفتند اونچه که پیغمبر به عنوان وحی میگه اینها وحی نیست و پیامبر مجنون جن زده شده و اینها رو جنیان بهش القا میکنند. خب خدای متعال از حضرت دفاع کردند و اشاره‌ای هم شد به برخی ویژگی‌های مشرکین و اینکه تأکید شد که رسول الله نباید با مشرکان مسیر سازش رو در پیش بگیره و به هیچ وجه نباید از پیشنهادات اونها استقبالی بکنه در زمینه به اصطلاح پیشنهاداتی که اونها داشتن. اونها گاهی می آمدن پیش پیغمبر که ما از این اتهاماتی که به تو میزنیم دست بر میداریم، تو هم از برخی آیات قرآن حداقل دست بردار و مخصوصا بت‌ها رو مورد نقد قرار نده. خب یک آیه از این فصل مونده که آیه 16 هم هست. خدای متعال میفرماید سنسمه علی خرطوم. این کسانی که این ویژگی ها رو دارن، یعنی وحی رو تکذیب می کنند و سخنچین هستند، اهل غیبت هستند، اهل جلوگیری از کار خیر هستند، متجاوزن، گناه پیشه هستند، درشت خو هستند، بیریشه هستند، اما تمام اتکاشون به قدرت و ثروتشونه. چون صاحب مال و پسر هستند، خودشون رو ذی‌حق می‌دانند، خودشون رو محق می‌دانند که آیات الهی رو تکذیب بکنند، بگن اینها افسانه‌های پیشینیان هست و از این قبیل موارد. می‌فرماید که ما به زودی داغ ذلت می‌زنیم بر بینی اونها. سنسمه علی الخرطوم، ما تو فارسی هم می‌گیم که بینی طرف مثلا به خاک مالیده شد. سنسمه علی الخرطوم، خرطوم که میگه یعنی اینها اصلا از مرحله انسانیت بیرون شدن، اینا همچون حیواناتی شدن که به جای بینی خرطوم دارن، حالا فیل باشن، خوک باشن، هرچه. به هر حال ما بینی اینها رو داغ خواهیم کرد، یعنی پوزه اینها رو به خاک میمالیم. اینها در برابر رسول الله صلی الله علیه و آله به هیچ کدوم از اهداف خودشون نخواهند رسید. پوزه اینها به خاک مالیده خواهد شد، اینها شکست خواهند خورد و نصرت و یاری الهی متوجه رسول الله صلی الله علیه و آله و مسلمانان خواهد شد، که خب همینطور هم شد و به فاصله اندکی کل شبه جزیره حجاز اسلام آوردن، پیامبر حتی بر خود مکه هم مسلط شد و ماجراهایی که میدانید. حالا از آیه 17 هم تا آیه 33 وارد فصل دوم این سوره میشیم که خدای متعال یک نمونه تاریخی رو نقل میکنه از کسانی که قدم گذاشتن در مسیر شرک، قدم گذاشتن در مسیر منع محرومان از خیر. یه باغی داشتن، این باغشون محصولاتی داشت، گفتن ما خیلی صبح زود بریم این میوه ها رو بچینیم قبل از اینکه فقرا متوجه بشن، اینها رو ببریم بفروشیم و تمام. خدای متعال میفرماید که ما این کسانی رو که یه همچین تصمیمی گرفته بودن که محرومان رو محروم کنند از حق خودشون. بالاخره اگر شما باقی داری، اگر شما کارخونه‌ای داری، اگر شما به امکاناتی میرسید آیا بدون نعمتهای الهی این برای شما مقدور بود؟ بدون نور خورشید مقدور بود؟ بدون تابیدن خورشید، بدون باران، بدون اکسیژن، هوایی که تنفس میکنیم، بدون سلامتی که خدا به ما داده، خب سهم این امکانات الهی چی میشه توی این فضای ثروتمند شدن ما و کسب درآمد؟ لذا پیوسته تأکید میشه که در سوره قبل خوندیم، حالا سوره های بعد هم هست، که انسان الهی، انسان مؤمن باید دست به جیب باشه، اهل انفاق باشه، اهل کمک به فقرا باشه. این نمونه تاریخی رو هم میگه برای اینکه خدای متعال این پیام رو منتقل بکنه به هم مشرکان هم مسلمانان که اگر از مسیر الهی خارج بشوید، در همین دنیا هم خدا با شما برخورد میکنه. اینطور نیست که فقط همه امور به آخرت موکول بشه، نه، در همین دنیا خدا فجار رو مجازات میکنه، مجرمین پولدار رو مجازات میکنه. پس ما اینجا با داستان مجرمین پولدار روبرو هستیم که خدای متعال اوصافی مثل ظالم و طاغی رو هم برای اونها به کار برده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. انا بلوناهم کما بلونا اصحاب الجنه اذ اقسموا ليسرمنها مصبحین ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فاصبحت كالسريم فتنادوا مصبحين ان اغدوا على حرثكم ان كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون الا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما راوها قالوا انا لضالون بل نحن محرومون قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمين فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا انا كنا طاغين عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها انا الى ربنا راغبون كذلك العذاب والعذاب الاخره اكبر لو كانوا يعلمون. خدای متعال می‌فرماید که یکی از سنت‌های ما آزمایشه، سنت ابتلا هست. ای پیامبر، ما این مشرکین رو داریم آزمایش می‌کنیم. این مردمی رو که وحی برشون داره نازل میشه، داریم آزمایش می‌کنیم. چنان که در طول تاریخ گروه‌های دیگری رو هم آزمایش کردیم، از جمله صاحبان باغ رو. اصحاب الجنه اینجا یعنی جنت، معنای لغویش اینجا منظوره، بهشت اصطلاحی منظور نیست. این جنت اینجا یعنی باغ، اون داستان و اون باغی که چون با الف و لام هم اومده، معلومه که مشرکین خبر داشتن از این باغ، یعنی داستان این باغ و باغداران در میانشون مطرح بوده، شناخته شده بوده. انا بلوناهم، ما اینها رو آزمایش کردیم در برابر وحی و تو، و از آزمایش بیرون نیامدن. کما بلونا اصحاب الجنه، چنان که ما آزمایش کردیم صاحبان باغ رو، و صاحبان باغ هم در برابر نعمتی که خدا به اونها داده بود سربلند بیرون نیامدن. کی، چجوری بود این آزمایش، داستانش چی بود؟ میفرماید از اقسمو، اون هنگام که اونها سوگند خوردن، یعنی صاحبان باغ سوگند خوردند که لیسرمون نها مصبحین، ما حتما و قطعا باید بریم و بچینیم میوه های باغ رو بامدادان. ولا یستثنون، در این عهد و پیمانی که با یکدیگر کردند که صبح زود بریم میوه های باغ رو بچینیم، قبل از این که اصلا محرومان از خواب بیدار شده باشند، تا چه رسد که بخوان بفهمن که ما میخواییم میوه های باغ رو بچینیم و بیان اونجا و از ما مثلا بخوان که بهشون میوه بدیم، خیلی قاطع برنامه ریزی کردن، صبح زود میریم همه رو میچینیم میبریم میفروشیم و یه وقتی که فقرا با خبر میشن دیگه ما تموم کردیم دیگه. ولای استثنون، هیچ استثنا هم نکردن اینها که مثلا سهم فقیران رو جدا کنیم به اونها بدیم، نه، همه میوه ها رو میچینیم میبریم میفروشیم. البته برای این ولای استثنون معانی دیگه ای هم گفته شده اینجا که به نظر میرسه با سیاق مناسب نیست. فطاف علیها طائف من ربک و هم نائمون. خب شب خوابیدن با این نیت که صبح پاشن برن صبح زود میوه های باغ رو بچینن و قبل از اینکه فقرا بیدار شن و بفهمن ببرن بفروشن. میگه نه، خدا عذاب رو فرستاد بر این باغ. فطاف علیها، دور زد بر سر اون باغ، دور زدنی طائف من ربک، یک عذابی که خدا فرستاده بود، طائف من ربک، فراگیرنده از جانب پروردگارت، و هم نائمون، در حالی که اینا در خواب بودن. پس یه عذابی از ناحیه خدا بر این باغ نازل شد در حالی که اینها خواب بودن و باغ رو از بین برد. فاصبحت کالسریم، این باغ تبدیل شد به یه باغ سوخته، کالسریم، مانند شب سیاه، اصلا انگار که اینجا باغی نبوده. خب اینا هم که خوابن خبر ندارن. خب کله سحر بیدار شدن، فتنادوا مصبحین، بامدادان صبح خیلی زود همدیگر را صدا زدند که پاشید بریم که میوه ها رو بچینیم. انقدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین، که غدو هم صبح زوده دیگه، انقدوا علی حرثکم یعنی صبحگاهان درایید بر کشزار خودتان، ان کنتم صارمین، اگه میخواهید میوه ها رو بچینید، یالا سریع. همدیگر رو بیدار کردن از خواب و راه افتادن. فنتلقو، راه افتادن، و هم یتخافتون، در حالی که آهسته با یکدیگر سخن میگفتن که یه وقت فقرا بیدار نشن نفهمن که اینها دارن میرن که میوه های باغ رو بچینن. فنتلقو، راه افتادن به سمت باغ در حالی که آهسته با یکدیگر سخن میگفتن، تا مبادا الله یدخلن الیوم علیکم مسکین، اینجوری به هم میگفتن، یواشکی به هم میگفتن که بریم به سمت باغ و میوه ها رو بچینیم، باید مراقبت بکنیم که به هیچ وجه من الوجوه، الله یدخلن ها نون تأکید ثقیله داره، به هیچ وجه من الوجوه امروز بر شما هیچ مسکین و بینوایی نباید وارد بشه. میریم سریع صبح زود داخل باغ درم میبندیم و هیچ فقیری رو راه نمیدیم. و قدو علی حردن قادرین، صبحگاهان اینها رفتند در حالی که بر قصد خودشون مبنی بر محروم کردن بینوایان احساس میکردن که قادر هستند و توانمند هستند. یعنی گفتن چرا که نه، ما میتونیم، باغ خودمونه، میوه های خودمونه، صبح زود میریم در باغ رو میبندیم، میوه ها رو میچینیم میبریم میفروشیم، هیچ فقیری هم نباید دستش به ما برسه. خیلی خوب رفتن. وقتی اونجا رسیدن، فلما رعوها، وقتی باغ رو دیدن، دیدن که این که باغ نیست، که این مجموعه سوخته و سیاه شده یه هست، اصلا چیزی اینجا نمونده. اول فکر کردن اشتباهی اومدن، قالو، گفتند، انا لذالون، ما حتما راه رو گم کردیم، این که باغ ما نیست. اما بعضی از این برادران متوجه شدن که نه، این هم باغ خودشونه. گفتن نه، ما درست اومدیم، بل نحنو محرومون. قصه اینه که ما اصلا ما محروم شدیم، ما میخواستیم محرومان رو از میوه های باغ محروم کنیم، ما محروم شدیم. حالا اوستهم، اون معتدل ترینشون، اوست اینجا به نظر میاد به معنای بهترین، بهترینشون، مؤمن ترینشون، اون کسی که از بقیه اهل اعتدال بود، اهل افراط و تفریط نبود. این معنایا بعضی معانی دیگه هم گفتن که حالا لازم نیست ما وارد اونها بشیم. از جمله لولا تسبحون برمیاد که این اوست اینجا به معنای اون فهمیده ترینشونه، عاقل ترینشون، بهترینشون، بهشون گفت که الم اقل لکم لولا تسبحون، آیا نگفتم به شما که چرا خدا را به پاکی نمی ستایید، چرا تسبیح خدا نمی کنید، چرا یاد خدا را فراموش کردید، چرا می خواهید که کاری کنید که خدا ناراحت میشه؟ نگفتم وقتی میگفتید که بریم صبح زود میوه ها رو بچینیم فقرا نفهمن ببریم بفروشیم چه چه چه، نگفتم این کار رو نکنید، نگفتم خدا رو به پاکی به ستایید و توکلتون به خدا باشه، دستورات خدا رو انجام بدید، اهل انفاق باشید. خب اینا متنبه شدن دیگه، حالا که با باغ سوخته روبرو شدن متنبه شدن، قالو گفتن سبحان ربنا، پاک منزه از پروردگار ما، بله تو درست میگفتی، انا کن نازالمی، ما بر خودمون ستم کردیم، فاقبل بعضهم علا بعضن یتلاومون. اینها شروع کردن همدیگر را سرزنش کردن، فاقبل بعضهم علا بعض یعنی با یکدیگر شروع کردن به گفتگو در حالی که یتلاومون، همدیگر را سرزنش میکردن، این اونو سرزنش میکرد اون اینو، این میگفت تو گفتی اون میگفت تو گفتی. نهایتاً قالو فهمیدن که نه، همگی در این عذابی که برشون نازل شده نقش داشتن. قالو گفتن وای بر ما، انا کنا طاغین، ما سرکشی کردیم، از اون حدود الهی که خدا مشخص کرده ما بودیم که طغیان کردیم. ببینید وقتی رودخونه رو میگیم طغیان کردن یعنی چی؟ یعنی از اون حدی که آب باید بیاد بالاتر بیاد. خب وقتی بیشتر بیاد از دو طرف رودخونه آب سرریز میشه به سمت زمینهایی که دو طرف هست، میشه طغیان. طغیان در معنای معنوی یعنی این که کسی از حد الهی خارج میشه. خدا به شما گفته که نعمت به شما داده شد، سهم فقرا رو فراموش نکنید، حق فقرا رو فراموش نکنید، اهل انفاق باشید، اهل زکات باشید. حالا شما اینو بیای نادیده بگیری، میشه طغیان دیگه، یعنی از او حد الهی شما خارج شدید. و اظهار امیدواری کردند که امید از پروردگار ما به جای اون چه که از ما گرفت بهترش را به ما بدهد. انا الی ربنا راغبون، ما به سوی پروردگارمون حقیقتاً مشتاق هستیم. خدای متعال می‌فرماید کذالک العذاب، این عذاب دنیا اینجوریه. عذاب دنیا که من میگم که متوجه فجار و بدکاران میشه همینطوریه، به همین شکله، نعمتی که دارید ازش محروم میشید، این میشه عذاب دنیا. اما ول عذاب الاخرت اکبر، فکر نکنید عذاب آخرت همینطوریه، هر آینه عذاب آخرت بزرگتر است. لو کانوا یعلمون، البته اگر آنان می دانستند. این نشون میده که بعضی از اینا هنوز جدی پشیمان نشده بودند. این اظهار پشیمانی و این حرفایی که گفتن معلومه که خیلی جدی نبوده. خب این داستان باغ هم آمد اینجا برای عبرت گرفتن، اما بخش سوم، فصل سوم این سوره مربوط میشه به یک دیدگاه دیگری که مشرکین داشتن در قبال انسانهای متقی. مشرکین نگاهشون این بود که فکر میکردن کسی که ثروت و قدرت داره این یعنی برتره دیگه، یعنی ملاک ارزش گذاریشون روی آدمها ثروت و فقر بود، دارایی و نداری بود. میگفتن هر کسی ثروتمنده برتره، هر کسی فقیره نه، این ارزش نداره. لذا وقتی در برابر پیغمبر صلی الله علیه و آله قرار میگرفتن، بحثشون با پیغمبر این بود که آیا شما افراد سرمایه‌دار و ثروتمند رو که ثروت دارن قدرت دارن اینها رو با فقرا یکسان میگیرید؟ یعنی با استفهام انکاریه، یعنی این چه کاریه که شما میکنید؟ در اینجا خدای متعال میاد و ملاک طبقه بندی رو تغییر میده، میگه اصلا بحث این نیست که طرف ثروت داره یا فقیره، اصلا این بحث نیست. بحث اینه که متقیه، متقی هم یعنی کسی که مسلمه، تسلیم خداست، یا مجرمه، رابطهشو با خدا قطع کرده. مجرم کسی که با جرمی که مرتکب میشه رابطهشو با خدا قطع میکنه، اون اتصالش با خدا و رسول رو قطع میکنه، لذا بهش گفته میشه مجرم. در حالی که مسلم کسیه که تسلیم خدا و رسوله، رابطهشو با خدا محکم میکنه. پس چیشو؟ اینجا بحث اینه که از نگاه مشرکین ایرادی که به پیغمبر و اسلام وارده اینه که اسلام اومده و میگه که ملاک برتری ثروت نیست. یه حرفایی میزنه که نتیجهش این میشه که بعضی وقتا فقرا حتی برتر از ثروتمندان میشن، در حالی که نگاه مشرکین اینه که طبقه سرمایه‌دار برتر و بهتر است از طبقه فقیر. یعنی ملاک مشرکان و فجار ملاک اقتصادیه در ارزش گذاری روی آدم‌ها، در حالی که ملاک اسلام ملاک چیه؟ ارزش‌های دینیه. یعنی هر کسی که به خدا نزدیک‌تر است ارزشمندتر است. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون ام لکم کتاب فیه تدرسون ان لکم فیه لما تخیرون ام لکم ایمان علینا بالغت الی یوم القیامت ان لکم لما تحکمون سلهم ایهم بذالک زعیم ام لهم شرکا فلیأتوا بشرکائهم ان کانوا صادقین یوم یکشف عن ساق و یدعون الی السجود فلا یستطیعون. خب آخرت و بهشت نعیم برای متقین هست، نه برای فجار، نه برای مشرکین، نه برای مجرمین. رضا خدای متعال اینجا میپرسه که آیا شما فکر میکنید که ما مسلمون ها رو با مجرمین یکسان قرار میدهیم؟ یعنی صورت مسئله رو عوض کرده ها. بحث مشرکین مسلمین و مجرمین نبود، بحث مشرکین این بود که اسم پیغمبر رو میآوردن بعد میگفتن که از نظر شما یه آدم پولدار با یه آدم فقیر مثل همه، یعنی مثل هم نیستن دیگه، سرمایه‌دار با فقیر مثل همن، نه خیر مثل هم نیستن. خدای متعال سؤال رو عوض میکنه، اصلا ثروت ملاک برتری یا فروتنی نیست، فقر ملاک برتری یا فروتنی نیست. ما نمیتونیم بگیم آدم سرمایه‌دار برتره، نمیتونیم بگیم فقیر برتره، بحث اصلا یه چیز دیگریه. بحث اینه که آیا مسلمان با مجرم مساویه؟ آیا متقین با فجار برابرند؟ آیا کسی که رابطهشو با خدا قطع کرده با کسی که تسلیم خدا هست برابرند؟ آیا ما قرار میدهیم مسلمین را، یعنی کسانی که تسلیم خدا شدند، کل مجرمین مانند گناهکاران؟ ما لکم کیف تحکمون، چه شده از شما را، چگونه حکم میکنید، چگونه داوری میکنید؟ از کجا شما آوردید که ثروتمندان از فقرا برترن؟ اینو از کجا آوردی؟ اینجا چند تا سوال خدای متعال میکنه. البته بحث در جلسه بعد هم ادامه داره، ولی بعضیاش که در این جلسه آمده در صفحه 565 اومده ما اینها رو میخونیم. اولین سوالی که خدای متعال میپرسه اینه که آیا یه وحی برای شما اومده، یه کتابی در اختیار شما هست که توی اون کتاب اومده این حرف که چون شما پولدار هستید و چون شما خودتون رو برتر میدانید پس شما برترید، یا نه شما یه پیمانی با خدا مثلا امضا کردید یا خدا با شما یه پیمانی امضا کرده که تا روز قیامت حرف حرف شماست، هر چه شما بگید همون خواهد بود، یا کسی دارید که بر این مطلب میتونه ضمانت بکنه، یه شخصیتی دارید، یه آدمی، یه پیغمبری، یه بالاخره فرشته‌ای، یه کسی میتونه ضمانت بکنه که من ضمانت میکنم که شما در دنیا برترید، یا نه یه شریک های قائل هستید برای خدا که اون شریک ها این حرف رو زدن. مبنای این حرف شما چیه که میگید ثروتمندان از فقرا برترند و در نتیجه میخواهید بگید که مسلمان با مجرم اینا ارزشی اصلا ملاک ارزش ایمان و مثلا شرک نیست، ایمان و کفر نیست، ملاک ارزش ثروته. این حرفتون رو از کجا آوردید؟ افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون ام لکم کتاب فیه تدرسون ان لکم فیه لما تخیرون. آیا برای شما یه کتابیه که تو اون کتاب این حرفها رو میخونید که برای شما در اون کتاب گفته که هرچه شما اختیار بکنید، هرچه نظر شما باشه، یه همچین مطلبی اونجا آمده باشه؟ یا نه کتاب نیست در اختیار شما، یه وحی برای شما نیامده، یه دلیل نقلی ندارید، یه پیمانی دارید مثلا. املکم ایمانون علینا بالغتون الی یوم القیامه. آیا برای شما یه پیمانی، یه عهد و پیمانی بر عهده ما هست که تا روز قیامت حرف حرف شما باشه؟ ان لکم لما تحکمون، که برای شما هر حکمی که بکنید تا روز قیامت نافذه، اجرا میشه. پیامبر سلهم بپرس از اینها ایهم بذالک زعیم. اگر یه همچین مثلا پیمانی فکر میکنن که با ما دارن، خب ضامن این پیمان کیه؟ هر پیمانی یه تضمینی میخواد، یه ضمانتی میخواد. کیه که بگه من یه همچین پیمانی رو برای شما تضمین میکنم؟ یا نه املهم شرکا، یا اینها برای خودشون یه شرکایی دارن، یاورانی دارن، حالا این میتونه همین شریک هایی که برای خدا قائلند باشه یا هر چیز دیگری. خب اگه شریک هایی دارن که اون شرکاشون برای اینها چون این چیزی رو تضمین کردن، یعنی برتری اینها رو در دنیا و آخرت تضمین کردن، فلیعتو به شرکایه، خب اون شرکا رو بیارن، اون یار و یاورانی رو که دارن بیارن اگه راست میگن. بعد میفرماید پیامبر هیچ کدوم اینها نیست، نه اینها کتابی دارن، یعنی دلیل نقلی که ندارن، وحی که از ایده اینها پشتیبانی نمی کنه. از اون طرف عهد و پیمانی هم که ندارن، چون عهد و پیمانی که خدا با انسانها بسته عکس اینه. عهد و پیمان خدا با ما بر سر توحیده، نه بر سر شرک، نه بر سر ارزش‌های مادی. خدای متعال نیومده به ما بگه هر که پولدارتره برتره، همچین حرفی نزده خدا. حرف خدا اینه که هر که مسلمه برتره، هر که با تقوا تره برتره. شریک هم که اینها ندارن، کی میتونه در برابر خدا از مجرمین حمایت بکنه؟ هیچ یار و یاوری انسانها ندارن که در برابر خدا بخواد از اونها دفاع بکنه و اونها رو یاری بکنه. پیامبر اینا روز قیامت میخوان چیکار بکنن؟ الان تو این دنیا سجده نمیکنن در برابر خدا، اهل ایمان نیستن، روز قیامت چیکار میکنن؟ روزی که دیگه کار از کار گذشته، یوم یکشف عن ساق و یدعون الى السجود فلا یستطیعون، در روزی که ما تو این یکشف عن ساق تعبیریه در عربی، اصطلاح هست در واقع، ما تو فارسی هم میگیم، مثلا میگیم که طرف پاچه‌هاشو بالا زد، یا مثلا لباسش رو مثلا جمع و جور کرد، این که پاچش رو بالا زد، دامنش رو نمیدونم گره زد، چادرش رو به کمرش گره زد، تعابیر اینجوری که تو فارسی هم میاد، یعنی که دیگه کار تموم شده، یا میگیم کار به استخوان رسید، نمیدونم، این تعابیر اینطوری، یه اصطلاح، روزی که یک شفا انساق از ساقها، ساقا بالا زده میشن، یعنی لباس رو، حالا عرب وقتی میخواست یه کاری رو دیگه خیلی برش سخت میشد، این لباس عربیشو یکم بالا میزد و به اصطلاح جمع جور میکرد تا وارد اون کار بتونه بشه. یوم یکشف عن ساق، روزی که بالا زده شود دامن از ساق، لباس از ساق پا و ساق پا عریان بشه. کنایه عرض کردم، کنایه از کار به استخوان رسیدن، کنایه از این که دیگه اونجا شرایط یک شرایط اضطراریه. و یدعون الی السجود، و اینها دعوت بشوند به سجده، فلا یستطیعون، اونجا دیگه نمیتونن خدا رو سجده بکنن. چرا؟ آیه بعد توضیح داده، به خاطر اینکه اینها وقتی تو دنیا بودن ازشون خواسته میشد که خدا رو سجده بکنید و اینا از سلامت هم برخوردار بودن، اینا سجده نمیکردن. کسی که در دنیا خدا رو سجده نکرده، این در آخرت به ذلت میفته، اونجا به عزت نمیرسه. چرا؟ چون در دنیا به عزت نرسیده بود، در دنیا دست خودش رو تو دست خدا نگذاشته بود. خب این بحث ادامه داره، انشالله جلسه بعد بحث رو از همین جایی که موند ادامه میدیم. اونچه که از سوره باقی مونده ادامه در واقع همین فصل هست تا آیه 50. این فصل ادامه داره، یعنی یه فصل از اول سوره بود تا آیه 16 که محورش دفاع از پیامبر بود در برابر تهمت‌های مشرکان. فصل دوم داستان مجرمین پولدار بود که باغشون سوخت، که از آیه 17 بود تا آیه 33. و فصل سوم از آیه 34 هست تا 50 که ما در این جلسه تا آیه 42 رو خوندیم. جلسه بعد انشالله ادامه میدیم و از همین آیه 42 در واقع شروع خواهیم کرد، چون آیه 42 43 به هم مرتبط هست. خدای ما رو از زمره متقین و مسلمین قرار بده. خدای به ما توفیق عنایت بفرما که ارزش‌هایی که محور زندگی ما هست ارزش‌های معنوی، الهی و توحیدی باشه. خدای ما رو از امتحاناتی که بر سر راه ما قرار می‌دهی سربلند بیرون بیاور. خدایا ما رو اهل انفاق و رسیدگی به محرومان قرار بده. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی ما رستگار. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.